دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. افتخاری است که در تیر ماه 1398 با ویژه برنامه بشارت باران، برنامه سحرگاهی و ازانگاهی رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما التماس دعا داریم و خواهشمندیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواهد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان. وگر نه روی زیبا، روی زیبا. در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر چهارم. خب مولانا داستان توی داستان زیاد میاره. آخرین داستانی که بیان کردیم حکایت اون مرد فقیه نمایی بود که برای اینکه نزد دیگران جلوه بکنه یک عمامه خیلی بزرگی برای خودش بسته بود. منتها این عمامه، این پارچه روش پارچه خوبی بود، یعنی هر چی پارچه های بی ارزش و کهنه بود داخل این عمامش کرده بود که اینطوری مردم فریب بده. کمان که یک دزدی هم این رو دید و فکر کرد که همش پارچه خوبه، این عمامه رو دزدید. تا اومد فرار بکنه، این فقیه گفتش که، این آدم فقیه نما گفتش که اول یه توشو نگاه کن ببین میارزه که داری اینطوری میدزدی و میبری. اون شخص هم وسط راه این نگاه کرد، دید که هرچین پارچه های بی ارزش این وسط هست، همه رو ریخ بیرون و گفت از کار زندگی ما موندیم و این چه چیز بی ارزشی بود. مولانا این رو تشبیه میکنه به دنیا، میگه این دنیا هم مثل این آدم فقیه نما که اعتراف کرد که آقا این پارچه نمی ارزه، دنیا هم هر دوتاشو داره ارائه میکنه، یعنی میگه که من وجودم چیه. یک روایتی هست از حکمت‌های 126 امیرالمومنین تو نهج البلاغه اومده که یه نفر داشت از دنیا مذمت می‌کرد. امیرالمومنین فرمود که نه، دنیا رو چرا مذمت می‌کنی؟ دنیا اعلام می‌کنه، تو اون صادقانه میگه، میگه ببین من اولم اینه، آخرم هم اینه، خودتو انتخاب کن. خیلی فریب همین اول دنیا رو می‌خورن، اون دلفریبیاشو می‌خورن. مولانا مثال‌های زیادی می‌زنه، مثلا میگه نگاه کن فصل بهار رو، اون اولش زیبایی، اما خب فصل پاییز هم هست، طلوع خورشید رو نگاه کن، غروب خورشید هم هست، اینها رو میبایست در کنار هم دیگه ببینی. زیبایی آدم ها رو نگاه کن، فرتوتی و در واقع کهنسالیشون هم ببین. دنیا داره هر دو وجه رو به شما نشون میده، پس به همین خاطر نگو که دنیا منو فریب داد، تو خودت انتخاب کردی که به کدومش دل ببندی. از بیت 1611 از دفتر چهارم ادامه ابیات رو براتون میخونم که راجع به همین موضوعات باز مولانا توضیحات بیشتری رو میگه. بیت 1611 اینطوری ادامه میده مولانا که پس مگو دنیا به تزویرم فریبت، ورنه عقل من ز دامش میگریخت. یه دیگه بی خودی نگو که دنیا منو فریب داد، نه، دنیا حقایق رو خوبم بیان کرد، یعنی هم اولو گفته هم آخر. طوق زرین و حمایل بین هله، قل و زنجیری شده است و سلسله. یه کسی که مفتون ظاهر دنیا شدی به هوش باش، حواست جمع کن، این گردنبند طلایی و حمایل گرانبها رو خوب نگاه کن، این شده قل و زنجیر، یعنی تو رو به زنجیر کشیده. تو فکر میکنی اینو ارزشمنده، در حالی که تو به دنیا گرفتار شدی، به این زنجیر گرفتار شدی. همچنین هر جز و عالم میشمر، اول و آخر در آرش در نظر. همینطوری این مدلی که مولانا میگه، میگه بر اساس این نوع نگاه تمام اجزای دنیا رو مورد دقت قرار بده، ابتدا انتهاش رو مورد بررسی قرار بده، ببین چطوریه، یعنی هم کون رو ببین، جنبه وجودی دنیا رو ببین، هم فساد جنبه عدمیش رو. بعد در ادامه مولانا ابیاتی میگه که انصافا خیلی قشنگه، هر که آخر بینتر و مسعودتر، هر که آخر بینتر و مطرودتر. میگه هر کسی که عاقبت امور رو بهتر میبینه، آخر بین یعنی بعد رو، هر کی عاقبت امور رو بهتر ببینه این نیکبخت‌تره، هر کسی که آخر رو میبینه، این تشبیه مولانا خیلی جا هم استفاده میکنه، آخر و آخر، مرد آخر بین مبارک بنده است، میگه اون کسی که آخر رو نگاه میکنه یعنی انتهای کار رو میبینه، این پربرکت میشه زندگیش. اون کسی که فقط آخر رو میبینه یعنی پیش روش فقط میبینه، خب اون مطرودتر میشه دیگه، از سعادت دورتره. روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. روی هر یک از اجزای دنیا رو مثل ماه ببین، یعنی اونطور که ماه رو با اون عظمتش میبینی که یک افولی داره، ابتدای هر امر رو دیدی، انتهاش رو هم دقیقا ببین، تا نباشی همچو ابلیس اعوری، نیم بیند نیم نی چون ابتری. دقیق نگاه کن، تو مثل ابلیس یک چشمی نباشی که مانند افراد ناقص عمل میکنی، فقط نصف یه چیزی رو میبینه، نصف دیگر رو نمیبینه. ابلیس خب دید کاملی نسبت به انسان نداشت، به همین خاطر به خدا اعتراض کرد که چرا میخوای انسان رو خلق کنی، من از او بهترم. او جنبه در حقیقت روحانی، جنبه معنوی انسان رو ندید، فقط جنبه مادی شدید، گویی از آب و گل خلق شده، من از او بالاترم. دید تین آدم و دینش ندید، این جهان دید آن جهان بینش ندید. یعنی ابلیس گل آدم رو دید اما دین و ایمانش رو ندید، این جهان رو دید اما عالم باطن آدمی رو ندید. فضل مردان بر زنان ای بو شجاع، نیست بهر قوت و کسب و زیا. یکی از نکات خیلی قشنگی که مولانا یک نگاه جالبی بهش داره همین بیته. خب ما در قرآن داریم که مردان بر زنان برتری دارن، ولی رجال علیهن درجه. یک تعریفی مولانا از این موضوع داره، خیلی امروزی به نوعی. مولانا میگه که فضل مردان بر زنان ای بو شجاع، نیست بهر قوت و کسب و زیا. دلیل برتری مردان بر زنان به خاطر این نیست که مردان دارای قدرت و کار و کسب و ملک و مال هستند. ورنه شیر و پیل را بر آدمی فضل بودی بهر قوت. ای امی، اگر اینطوری بود، یعنی برتری مردان به زنان به خاطر نیروی جسمانی بود، که خب شیر و فیل بر آدمیان برتری داشتن. یک ویژگی مردان دارن که در خانوما خیلی کمتره و اونم اینه که از نگاه مولانا فضل مردان بر زن ای حالی پرست، زان بود که مرد پایان بین تر است. برتری مردان بر زنان البته به معنی برتری نه، ویژگی مردان نسبت به خانوما اینه که مردان عاقبت بین ترن، در حالی که زنان بیشتر حال رو نگاه میکنن، زمان حال رو بیشتر میبینن. البته خب این نگاه نگاه مولانا است که اون بحث برتری رو اینطوری تعریف میکنه، فضل رو اینطوری تعریف میکنه. و بعد هم میگه مرد کن در عاقبت بینی خم است، او ز اهل عاقبت چون زن کم است. میگه اگه یه مردی اتفاقا او اهل عاقبت بینی نباشه، مثل خانوماست. اینها رو ما به معنای برتری هم نمیتونیم تلقی کنیم، اینا ویژگی است. کما اینکه مثلا زنان بسیار جزئی نگرن، بسیار دقیقن، در حالی که مردان کلی نگرن. ترکیب اینها کنار هم دیگه ارزشمند میشه، یعنی در اون جایی که نیاز به کلی نگری است مردان این کار رو میکنن چون عاقبت بینی میکنن، در اون قسمت که نیاز به دقت هست خانوما بهتر عمل میکنن. این ویژگیشونه. اینطوری بگیم شاید مقدار این نگاه مرسوم تصحیح هم بشه، اینو به معنای بهتر و بالاتر نبینیم، تفاوت نگاه بکنیم، ویژگی نگاه بکنیم. در ادامه مولانا میگه از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. میگه از این دنیا دو تا صدای متضاد به گوش میرسه، ببین که تو آمادگی شنیدن کدوم یکی از این صداها رو داری. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان یکی بانگش فریب اشقیا. دنیا دو تا صدا داره، یه صدایی که پرهیزگاران رو حیات میبخشه، زندگی میبخشه، یه صدای دیگه‌ای که این آدمای تیره بخت رو فریب میده، آدمایی که اشقیا هستن، شقی هستن. اینها خب فریب این صدا رو میخورن. در ادامه مثال میزنه راجع به همین موضوع، میگه من شکوفه خارم ای خوش گرم دار، گل بریزد من بمانم شاخ خار. میگه جنبه ظاهری دنیا با زبان حال خودش به اون طالب میگه که ببین ای زیبارو، من شکوفه خارم، من رو خوب نگه دار، این گلا میریزه و من یک شاخه خار باقی میمونم. بانگ اشکوفش که اینک گل فروش، بانگ خار او که سوی ما مکوش. میگه این دوتا کنار هم دیگن دیگه، یعنی شکوفه دنیا با زبان حال فریاد میزنه من گل فروشم بیاید، یعنی گلها آماده فروشه، اما خار داره بانگ میزنه میگه من خارم، سعی نکنید سمت من بیاید، این گلا میریزه و من باقی میمونم. این پذیرفتی بمان دیزان دگر، که محب از ضد محبوب است کرد. اگر به این ندا پاسخ مثبت بدی از اون ندا باز میمونی. چرا؟ به خاطر اینکه عاشق صدای دشمن معشوق نمیشنوی، یعنی نمیپذیره، یعنی یکیشو میشنوی، به یکی دل میبندی. اگه به گل دل بستی خب فریفته گل میشه، اما این گل از بین میره و اون خار برای تو باقی میمونه. اگر صدای خار رو شنیدی، که یعنی فهمیدی که این اون چیزی که باقی میمونه خاره، خب سمت اون گله نمیری. چرا؟ چون میگی این یه مدت زمان اندکی فقط گل باقی مونه، ما بقیش از بین میره. ادامه این ابیات انشالله براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند که همین موضوع رو مولانا باز بیشتر میشه گفت. از همراهی شما از این سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
شادی به طلب که حاصل عمر دمیست، هر ذره ز خاک کیقبادی یا جمی احوال جهان اصل این آم که اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خوانی و نه در پس پرده گفتگو چون پرده بر افتد نه تو مانی نه من جای آن
شما شنونده رادیو ایران هستید و ما با برنامه بشارت باران در خدمت شماییم. امروز شنبه 15 تیر ماه 1398 و هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 4:09 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 96 رسیدیم. هر آیه تلاوت میشه ما 4-5 دقیقه تفسیر میگیم، تقریبا تفسیری، یعنی آشنایی با تفسیر، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. با هم بشنویم آیه 96 رو.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
ای آیه های کوچیک و خوبه حفظم بکنیم. مثلا یه مسلمان یه آیه رو حفظ کنه، همین الان حفظ کن. ما اندکم ینفد، ما اند الله باق، یعنی هرچی نزد ما نمیپره، هرچی برای خداست میمونه. الان شما مثلا تا حالا فرض کنید که 100,000 بار خندیدی، 5 بارش برای خدا بوده، یعنی یه کسی یه کار خیلی کرده، با لبخند تشویقش کرده، این رنگ خدا بوده ذخیره قیامته. یعنی قیامت میگن 5 بار خندیدی و این خنده رنگ خدایی داشت، باقیش کیف کردیم برای خوش و پیش خندیدیم، خب پرید دیگه. الان به شما میگن چه با در عمرت کیف کردیم که یادم نیست. هر چیش مال خدا باشه، خدا نکتب و ما قدمو مینویسه و رسولانا علیهم یکتبون مینویسن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، لب تکو میدیم مینویسیم، کنا نستنسخ و استنساخ میکنیم. هرچی مال خداست خدا بر میداره و نگر میداره و حفظ میکنه تا روزی که باید از صحفان و شدد پرونده باز میشه. اما هرچی که مال مردم پری تقو شده درست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. یه روزی حیوانی خونه حضرت بود، کشتن گوشش تقسیم کردن. حضرت فرمود از حیوان چه خبر؟ گفت آقا همه گوشتش رفت، فقط مثلا یه مقداری فرض کنید 0.5 کیلو بر خودمون مونده. حضرت فرمود این کلمه قشنگ نبود، چرا گفتید همش رفت؟ بگید همش مونده، اون گوشتی که بین فقرا تقسیم کردیم اون ذخیره قیامتمونه، این که خودمون میخوریم از این میره. یه روایت داریم فقیر که میاد پلو شما، نگاه نکنید فقیره، این واسطه که مال شما رو بره قیامتت ببره، کمکش که میکنی قیامت تحویلت بده. قرآن میگه وقتی پول میدی به فقیر، قبل از اینکه دست به دست فقیر برسه، دست تو دست خدا رسیده. ولذا حدیث داریم که پول که گذاشت دست فقیر، دست رو ببوس. میگه قبل از اینکه تو دست فقیر بذاری، تو دست خدا گذاشتی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. الان شو عباس طلاهاش کو؟ نمیدونم. تاجش، خانمش، پدر مادرش، وزراش، وکلاش، تختش، قالیاش، پلوباش، کباباش، همش برید. فقط او کارومسرهای شاه عباسی که در مسیر راه کربلا ساخته، کارومسرهای شاه عباسی مونده. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. یعنی خداوند مزدشو بر پایه نیکوترین کاری که هم کردن انجام میده. مثلا یک کسی که میره دکون میوه فروشه، این میوه درجه یک داره، دو درجه دو و درجه سه. شما بگی آقا من همه رو به قیمت درجه یک میخرم، ولو بعضی میوه ها متوسط است و مرغوب نیست، اما همه رو پول مرغوب میدم. میگه اگر کسی قصد قربت داشت، خدا کارای متوسطش هم قیمت گرون میخره. در دعا هم داریم، امام وقتی نماز خونه میگه خدای من نمازم این بود، هذه صلاتی، ان کان فی رکوعها او سجودها او سجودها خلل او نقص. اگر در رکوع سجود، اگر در رکوع و سجودش عیبی هم داشت، شتو دیدی ندیدی، یعنی همه رو قبول کن. قبول کردن خدا هم چند جوره، گاهی خدا قبول میکنه، گاهی به قبول حسن خوب قبول میکنه، گاهی در دعا میگه به احسن قبولک. شما یه لیوان آب به من میدی، یه بار من لیوانو که به من میدی میگیرم، خب قبول کردم. یه وقت پا میشم دو دسته لیوانو میگیرم، یه بار میام استقبال لیوانو میگیرم. در سه حالت من لیوانو گرفتم، به من بدی بگیرم، یا پاشم دو دسته بگیرم، یا بیام به استقبال شما. ولذا قرآن داریم به قبول حسن، هم داریم یقبل التوبه قابل التوب، هم داریم قبول حسن عبادت قبول میکنه. حضرت مریم رو قبول کرد، یا در دعاها داریم به احسن قبولک، در زیج قبول کنه. خداوند فرماد که اونا که ولن از یعنن لذین صبرو، یکی میگه صبرو میخواد بگه چی دادم خواست بشه راه خدا بوده با صبرم بکنه، چون یده متلک میگن. امروز یکی از مسئولین مهم آمده بود پلو من تو ستاد اقامه نماز، گفت که ما مسئولیت داریم که مثلا در هلال احمر برای زلزله، برای سیل، برای حوادث، برای مشکلات جاده ها، نمیدونم حوادث در، خب چادر ببریم، نمیدونم پتو بدیم، امکانات. ما اومدیم بغل این کارمون یه چادر نماز هم زدیم، یعنی خیمه نماز، که اگر مسافرا تو جاده خواستن نماز بخونن و مسجد دور بود، یه خیمه باشه برن تو نماز خونه. یه عده مترک میگن به ما، میگن آخه تو وظیفه‌ت نیست، یعنی اگر از یه جای زلزله اومد، ما هزار تا چادر برای مسکونیه، برای سکونت زلزله زده ها میدیم، حالا میگیم یه چادر هم برای نماز زلزله زده ها میخوام، میگن نه شهر وظیفه تو ما نیست. متلک میگن بعضی، میگه بله شما کار خدایی بکن، ولی متلکات هم قورتش بده. ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. تو که راه خدا رو برو، از متلک نترس. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرماید اگر یه راه حقه، نگاه نکن مردم میپسندن یا نمیپسندن. در قرآن یه آیه داریم، میگه لا یخافون فی الله لومة لائم، مؤمنین از ملامت ها نمی